بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منصور استانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز بازداشت شد. یک روحانی مسلمان در شمال پاکستان به قتل رسید. و یک مقام ارشد سازمان ملل متحد خواهان ایجاد منطقه امن برای پناهندگان در مدیترانه شد. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارم مریم احمدی با مجله حقوق بشر و دموکراسی این هفته رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این مجله با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. منصور استانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز بازداشت شد. منصور استانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح امروز در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ابراهیم مددی نایب رئیس این سندیکا گفته است چند فرد لباس شخصی بدون ارائه مدارک شناسایی و یا برگ احضاری منصور استانلو را با خود به مکان نامعلومی بردند. به گفته نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، منصور استانلو روز شنبه احضاریه‌ای دریافت کرد و قرار بود فردا دوشنبه با حضور در دادسرای کارکنان دولت پاسخگوی اتهامات خود باشد. مکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. پرونده منصور استانلو و 16 تن از اعضای سندیکای شرکت واحد از چند ماه پیش در دادگاه انقلاب تهران در حال بررسی است. آقای استانلو دی ماه سال گذشته نیز بازداشت شد و پس از گذراندن 8 ماه حبس به قید وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. یک روحانی مسلمان در شمال پاکستان به قتل رسید. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند شبه نظامیان در شمال وزیرستان و در منطقه واقع در منطقه مرزی یک روحانی مسلمان را به اتهام جاسوسی برای نیروهای آمریکایی به قتل رساندند. افراد محلی جسد مولانا محمد هاشم خان را صبح روز شنبه در رازمک یافتند. یادداشتی برای جسد این روحانی گذاشته شده بود که در آن مولانا محمد هاشم خان به همراه مولانا صلاح الدین به جاسوسی برای آمریکایی ها متهم شده است. مولانا صلاح الدین روحانی دیگری بود که ماه گذشته به قتل رسید. شبه نظامیان افغان و افراد قبایل محلی در ارتباط با طالبان همچنان در منطقه وزیرستان فعال هستند. پاکستان برای بازداشت و انهدام طالبان حدود 80 هزار نفر از نیروهایش را به مرز این کشور با افغانستان اعزام کرده است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد خواهان ایجاد منطقه امن برای پناهندگان در مدیترانه شد. آنتونیو گوترس، کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، درخواست کرد منطقه امن در مدیترانه برای افرادی که در جستجوی پناهندگی آواره شدند ایجاد شود. آقای گوترس این درخواست را روز شنبه در روم و در ملاقات با رهبران سیاسی ایتالیا مطرح کرد. کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید کشورها حق دارند مرزهایشان را مدیریت کرده و نیز سیاست مهاجرتی خودشان را داشته باشند، اما پناهجویان نیز حقوقی دارند و باید به صورت مناسبی از آنها محافظت شود. پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی آسان‌تر می‌شود. روز یک شنبه ایالات متحده آمریکا و روسیه یک توافقنامه تجاری را به امضا رساندند که راه را برای پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی WTO هموارتر می‌سازد. بیش از یک دهه است که مذاکرات برای پیوستن روسیه به این سازمان در جریان است. این قرارداد در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه در هانوی پایتخت ویتنام توسط مقام‌های بلندپایه دو کشور به امضا رسید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از این قرارداد استقبال کرد و آن را به نفع هر دو کشور دانست. روسیه بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است. امضای این قرارداد با آمریکا آخرین مانع عمده بر سر راه پیوستن روسیه به این سازمان را برطرف می‌سازد. اوکیناوای ژاپن فرماندار جدید انتخاب می‌کند. ساکنان اوکیناوای ژاپن در حالی برای انتخابات فرماندار جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند که دو نامزد فرمانداری دیدگاه‌های کاملاً متضاد در مورد حضور ارتش آمریکا در این جزیره ژاپنی دارند. انتخابات در اوکیناوا به منزله نوعی رفراندوم بر سر طرح دولت برای جابجایی پایگاه هوایی آمریکا از این جزیره تلقی می‌شود. نظرسنجی های اولیه نشان می دهد رقابت بسیار نزدیکی میان دو رقیب در جریان است. هیکو ایتازاکو نامزد حزب مخالف خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از این جزیره است و در مقابل او هیروکازو ناکیما نامزد مورد حمایت حزب لیبرال دموکرات قرار دارد. با برخی از ساکنان جزیره از شلوغی، آلودگی و افزایش میزان جرایم به دلیل حضور این پایگاه آمریکایی در جزیره شکایت کردند. آمریکا حدود 50,000 سرباز در ژاپن دارد که نزدیک به نیمی از آنها در جزیره اوکیناوا مستقر هستند. تبتی‌های در تبعید علیه سفر رئیس جمهوری چین به هند تظاهرات می‌کنند. تبتی‌هایی که در هند به سر می‌برند در تدارک برپایی تظاهرات و اعتصاب غذا در اعتراض به سفر هو جینتاو رئیس جمهوری چین به هند هستند. قرار است آقای هو برای گفتگو در مورد همکاری‌های اقتصادی و تجاری روز دوشنبه وارد دهلی نو شود. اعضای کنگره جوانان تبت روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفتند که رهبران هند باید هنگام ملاقات با آقای هو خواهان توضیحات درباره مسائل مربوط به تبت شوند. و در پایان اینکه کار ساختمان برج آزادی در نیویورک آغاز شد. اکنون همونطوری که در ابتدای برنامه وعده آن را دادیم، نوبت می‌رسد به مجله حقوق بشر و دموکراسی. همکارم مریم احمدی این برنامه را تهیه کرده است. ما هم می‌شنویم.
حقوق بشر و دموکراسی.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و امیدوارم تا این لحظه روز خوبی را گذرانده باشید. در ابتدای برنامه با هم به چند خبر حقوق بشری از مسعود ملک و مهدی جاوید گوش می‌دهیم.
منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت شد. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا که انگام بازداشت منصور اوسانلو همراه او بوده به خبرگزاری ایلنا گفته است افرادی که آقای اوسانلو را به نقطه نامعلومی بردند برگ احضاریه و کارت شناسایی خود را ارائه نکردند. منصور اوسانلو در دی ماه سال گذشته هم بازداشت شده و پس از حدود 8 ماه حبس با وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. آقای اوسانلو روز پنجشنبه گذشته مورد عمل جراحی چشم قرار گرفته بود.
توحید غفارزاده دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار به ضرب چاقوی یک دانشجوی بسیجی دانشگاه تربیت معلم سبزوار کشته شد. بنا به گزارش‌ها ضارب مدعی است که بر اساس تکلیف شرعی و اعتقاداتش عمل کرده است.
کیوان رفیعی فعال حقوق بشر پس از گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت همچنان در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی است. کیوان رفیعی هنوز نتوانسته با وکیل خود ملاقات کند. اتهام کیوان رفیعی شرکت در تجمعات از جمله شرکت در یک تجمع کارگری در روز جهانی کارگر و توهین به نظام است.
پیمان عارف دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران میگوید به رغم رأی دیوان عدالت اداری وزارت علوم بر عدم ثبت نام از وی پافشاری میکند.
یاسر مجیدی زندانی سیاسی که از کرج به بیرجند تبعید شده تحت فشار قرار دارد. یاسر مجیدی که 28 ساله است و پنجمین سال حبس خود را میگذراند به 25 سال زندان در تبعید محکوم شده است. آقای مجیدی تنها زندانی سیاسی در زندان بیرجند است. از داشتن وکیل محروم است و خانواده‌اش از تماس با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری منع شدند.
و نمازگزاران اهل سنت ساکن تهران تصمیم دارند از این پس نماز جمعه را در پارک‌های تهران اقامه کنند. سنی‌های تهران پیش از این در سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی و اخیراً در مدرسه پاکستانی‌ها نماز می‌خواندند. اما بنا به گزارش‌ها فشار برخی محافل باعث شده امکان اقامه نماز جمعه اهل سنت در این محل منتفی شود. جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس گفته است به رغم پیگیری‌های مکرر در سال‌های پس از انقلاب اهل سنت تا کنون نتوانسته اجازه ساخت یک مسجد در تهران را بگیرد.
خبرها را شنیدید، اما در ادامه برنامه دو گفتگو درباره مجازات اعدام خواهیم داشت، یکی در رابطه با متهمان پرونده بمب‌گذاری های اهواز و دیگری ادامه بحثی است که در 2 هفته گذشته از مهرانگیز کار شنیدید. گفتگویی هم درباره رابطه فعالیت های حقوق بشری با سیاست خواهیم داشت. هفته گذشته دادستان کل استان خوزستان از تایید احکام اعدام 10 متهم پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز خبر داد. به دنبال اعلام این خبر خانواده محکومان با ارسال نامه به مقامات عالی کشور خواستار عدم اجرای حکم شدند. سازمان‌های حقوق بشری نیز خواستار تجدید نظر در پرونده محکومان شدند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در ایران. در بیانیه این سازمان‌ها و انجمن‌ها به روند دادرسی اعتراض و انجام یک محاکمه علنی پیشنهاد شده است. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، دلایل اعتراض به روند دادرسی و نقص‌های حقوقی این پرونده را جویا شدیم. عبدالکریم لاهیجی:
نخست باید بگم که در این محاکمه‌ای که برگزار شده هیچ یک از نه تنها موازین و اصول حقوق بشر رعایت نشده، حتی قوانین جمهوری اسلامی، قوانینی که طی دو دهه اخیر در ایران به تصویب رسیده، متاسفانه خود اون قوانین با موازین حقوق بشر وفق نمیدهند، اون قوانین هم رعایت نشده. اون چیزی که مسلم است و از گفته های محکومان برمیاد و وکلاشون بارها تایید کردن اینه که به هنگام بازجویی ها اینا شدیداً شکنجه شدن تا اقرار بکنن به شرکتشون در عملیات خرابکاری و تروریستی. محاکمه ها علنی نبوده، معلوم نیست وکلا تا چه اندازه نسبت به موارد اتهام آگاهی داشتن، پرونده رو قبل از محاکمه مطالعه کرده بودن. و اون چیزی که پس از محکومیت موکلانشون ما دیدیم اینی که 3 تا از این وکلا هم توقیف شدن به خاطر مدافعاتی کردند و دفاعی که در جریان محاکمه کردند و موارد اتهام رو رد کردند. و میدونید که مدتی این وکلا در بازداشت بودند، بعد هم به قید کفیل آزاد شدند و بعید نیست که چند هفته یا چند ماه بعد خود این وکلا هم به محاکمه فراخونده بشن، فقط به اعتبار دفاعی که کردن و اتهامهایی که به موکلینشون وارد شده و اون اتهامها رو رد کردن. بنابراین ما در مقابل یک پرونده‌ای هستیم که دادسرای اهواز برای این متهمان درست کرده. البته میدونید که اینها همشون عرب ایرانی هستند و شاید خواسته های قومی یا ملی هم داشته باشند. من وارد مسائل سیاسی پرونده نمیشم که خب اینها ممکنه خواسته هاشون قابل قبول باشه نباشه، اون یه مسئله دیگه است. ولی که اینها رو به اتهام شرکت در عملیات خرابکارانه، عملیات تروریستی بازداشت کردند، شدیداً شکنجه کردند، از اینها اقرار گرفتند و میبینید که هنوز هم دستبردار نیستند. یعنی برای اینکه اعدام اینها رو توجیه کنند، دو مرتبه برنامه تلویزیونی تشکیل دادند. کارهایی که در جمهوری اسلامی میشه، من میخوام بگم که حتی در دوران استالین هم، در محاکمات معروف استالین هم کمتر دیده شده بود. یعنی تمام اینها برای این بود که اون محاکمه ها رو به اصطلاح مشروع جلوه بدن، به حق جلوه بدن، و این بود که در جریان محاکمه متهمان می اومدن اعلام میکردن که بله ضد انقلاب هستن، خائن هستن. ولی اینکه یک عده ای رو پس از انجام محاکمه، پس از تایید حکم محکومیتشون در دیوان عالی کشور، باز اینها رو بفریبند، لابد قول این دادن که ممکنه اگر اینها پای تلویزیون برند و اقرار بکنند به گناهانشون، اونها رو خواهند بخشید یا یک درجه تخفیف بهشون خواهند داد. هر شب می‌بینید که تمام اینها رو به پای تلویزیون دولتی بردند و اینها هم اظهار توبه، اظهار ندامت و البته اقرار به ارتکاب اعمال خرابکارانه. این چیزاست که خب نشون میده که در این محاکمه هیچ یک از اصول و موازین قانونی، حتی قوانین جمهوری اسلامی هم رعایت نشده و با این وصف هست که اینها هر روز ممکنه که اعدام بشن. و اطلاعیه‌ای که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر دیروز دادن در همین راستا بود که ما افکار عمومی رو متوجه خطری بکنیم که جان این ده جوان رو تهدید میکنه. و میدونید که پارلمان اروپا هم در قطعنامه‌ای که پیروز صادر کرد به مسئله حکم اعدام و بالا بودن رقم اعدام در ایران اشاره کرده و ما امیدواریم که در حال این کوشش‌ها، این تلاش‌ها باعث بشه که حداقل اگر اونطوری که وکلا و خانواده های محکومان درخواست میکنن که محاکمه علنی برای اینا تشکیل بشه، یعنی موجبات تجزیه دادرسی فراهم اگر نشود حداقل اینها اعدام نشه.
آقای کریم الهیجی و اعتراض سازمان های حقوق بشری به صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده بمبگذاری های اهواز، اعتراض هایی که تنها از زاویه حقوق بشری و یا مخالفت صرف با مجازات اعدام نیست، بلکه بر نادرستی روند حقوقی در رسیدگی به این پرونده نیز اشاره دارد. ضمن اینکه این پرونده بعد سیاسی هم دارد و خانواده های محکومان هشدار دادند که اجرای این احکام به نارضایتی ها و سوء تفاهم های داخلی هم دامن می زند. در صورت همانطور که در دو هفته گذشته از مهرنگیز کار شنیدید، در قوانین جزایی ایران مجازات اعدام خاص جرایم سیاسی بزرگ نظیر خیانت به کشور، جاسوسی و براندازی و یا خاص آدمکشان و جرایم خیلی بزرگ نیست و در مواردی جرایم کوچکتر را هم در بر می‌گیرد. به همین دلیل است که برخورد با مجازات اعدام و مرگ در قوانین ایران برخوردی واقعا اجتناب ناپذیر است و برای همه کسانی که در زمینه حقوق بشر یا به طور کلی درباره حقوق انسانی کار می کنند لازم است که این بحث ها را بشناسند و این موارد را دنبال کنند و نقد کنند. در دو برنامه قبلی شنیدید که روابط جنسی نامشروع با عنوان زنا، زنای محسنه و روابط همجنسگرایانه می تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، اما شگفت‌آورتر از این مجازات اعدام برای نسبت دادن زنا یا روابط همجنسگرایانه به دیگران است. شرح کامل‌تر را از مهرنگیز کار بشنوید.
یکی از مواردی که در قوانین جزایی ایران وجود داره و ممکنه منجر به مجازات مرگ بشه نسبت دادن زنا یا لواط هست به شخص دیگری. برای یک چنین کسی قانون مجازات تعیین کرده. البته مجازات شلاق هست، بعضی وقتا 74 ضرب شلاقه، بعضی وقتا 80 ضرب شلاقه و به هر حال منوط به این است که اون کسی که مورد توهین قرار گرفته شکایت بکنه و مجازات توهین کننده رو بخواد. در هر حال هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه، یعنی همجنسگرایی زنان و سایر کارهای حرام رو به شخصی نسبت بده، او هم به شلاق تا 74 ضربه محکوم میشه و اگر نسبت زنا و لواط باشه به 80 ضربه شلاق. اونچه که در قوانین ناظر بر این موضوع خیلی شگفت‌انگیزه و باعث واقعا نگرانی میشه ذهنیت قانونگذار هست که این ذهنیت در ماده 146 خودش رو نشون میده. در ماده 146 گفته میشه که این مجازات در مواردی اجرا میشه که اون کسی که توهین کرده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشه و اون کسی که مورد توهین قرار میگیره هم بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشه. و خب در اینجا میبینیم که چه مرزبندی شگفت‌انگیزی پیرامون حیثیت مسلمان و غیر مسلمان از سوی قانونگذار صورت گرفته. یعنی یک غیر مسلمان نمیتونه پاشه بره دادگاه و بگوید که کسی به من نسبت ناروای لواط، زنا یا فعل حرام رو داده. در این صورت اساساً ماده 146 به قاضی اجازه میده که شکایت او رو استماع نکنه. اینها نکات ظریفی است که در جای جای قانون مجازات اسلامی گنجانده شده و کاملا در برگیرنده تبعیض‌های عجیب و غریب مجازاتی هست بین مسلمانان و غیر مسلمانان. اما از نقطه نظری که در این برنامه مورد توجه شماست باید گفتش که حتی در این زمینه هم ممکنه که مجازات شلاق تبدیل بشه در شرایطی به مجازات مرگ و قتل. ماده 157 قانون مجازات اسلامی تأکید کرده که هرگاه کسی چند بار مرتکب این گونه اهانت ها بشه، یعنی افرادی رو، افراد مسلمان و عفیف رو بهشون نسبت زنا و لواط و یا امثال اون بده و فعل حرام بده و بعد از هر بار هم حد بر او جاری بشه، یعنی شلاق بخوره، در مرتبه چهارم کشته می شود. خب این هم یکی از مواردی است که واقعا عجیبه، چون درست است که توهین کردن و نسبت ناروا دادن عمل زشتی است و خب در بسیاری از قوانین جزایی در دنیا براش مجازات هایی را هم در نظر گرفتند، ولی به نظر نمی رسه تفکیک مسلمان از غیر مسلمان برای تحمل توهین یا اینکه مجازات مرگ بتونه یک صورت عادلانه‌ای به این قوانین بده. و به نظر میرسه که خیلی واجبه و خیلی ضروریه که قانون مجازات اسلامی از هر حیث مورد تجدید نظر و بحث قرار بگیره.
یکی از کمیسیون های مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای بر لزوم پرهیز از صدور قطعنامه های محکوم کننده نقض حقوق بشر برای کشورهای خاص با انگیزه های سیاسی و غرض‌آلود، استفاده از روش های مقابله گرایانه و بکارگیری حربه حقوق بشر برای مقاصد سیاسی، هدف گرفتن گزینشی کشورهای خاص به خاطر منظورهای غیر حقوق بشری و استفاده از ملاک‌های دوگانه در زمینه مسائل حقوق بشری تأکید کرده است. این قطعنامه از سوی کشورهایی تهیه شده که خود متهم به نقض حقوق بشر هستند، نظیر روسیه، روسیه سفید، چین، کوبا، ازبکستان و ایران. البته این قطعنامه باید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. مجمع عمومی هر سال با صدور قطعنامه هایی کشورهای ناقض حقوق بشر را معرفی می کند. شماری از کشورها چنین قطعنامه هایی را ناشی از اغراض و انگیزه های سیاسی می دانند. اما چنان که علی افشاری پژوهشگر در واشنگتن می گوید، این اتهام فقط شامل کشورهای غربی نمی شود، بلکه دامن فعالان حقوق بشر در داخل کشورهای ناقض حقوق بشر را هم می گیرد. علی افشاری:
معمولا خود حکومت ایران و حکومت های غیر دموکراتیک از یکی از ابزارهایی که استفاده میکنن که فعالیت‌های حقوق بشری مهار و کنترل بکنن، متهم کردن اونها به افراد سیاسیه. شما بسیار میبینید که در ادبیات این گروه‌های اقتدارگرا در ایران به این موضوع اشاره میکنن که اینهایی که به دنبال فعال حقوق بشری هستن، اینها اغراض سیاسی دارن، اینها میخوان به اصطلاح وارد مجلس بشن، اینها با نسبت به حکومت مغرضانه برخورد میکنن، یا دنبال هستن در پوشش حقوق بشر خودشون رو در عرصه سیاسی تثبیت بکنن. به این ترتیب میخوان فعالین حقوق بشری در جامعه منزوی بکنن یا هزینه فعالیت حقوق بشری رو ارتقا بده.
آقای افشاری اضافه میکند که به هر حال مسائل سیاسی بخش مهمی از مسائل حقوق بشری است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر 5 نوع حقوق در نظر گرفته شده که یک نوع آن حقوق سیاسی است.
مسائل سیاسی یک بخش مهمی را از مسائل حقوق بشری تشکیل میده، مثل حق انتخابات آزاد، حق رأی دادن همگانی، حق کاندیدا شدن همگانی، حق تشکیل حزب، حق تشکیل آزادانه اجتماعات، حق برخورداری از امنیت، حق مشارکت در حیات سیاسی. اینا همه مواردی هستن که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اونها اشاره شده و مسائل سیاسی هستن. به یک معنا هم اساساً حقوق بشر هنجارهای سیاسی هستند که حوزه اوکراینی مشروع رو مشخص میکنند. یعنی ملاک‌های حقوق بشری ملاک‌هایی هستند که ما میتونیم بگیم یک نظام سیاسی در اعمال حاکمیت در درون مرزهای خودش و نقش آفرینی در عرصه جهانی مشروع هست یا نه. خب این منطق منطقی است که امروز در بین نیروهای جامعه مدنی در دنیا هست که حکومتی حق داره به نمایندگی از ملتش حرف بزنه، به نمایندگی از ملتش در فرایندهای جهانی شرکت بکنه که ملاک‌های حقوق بشری به میزان درخوری توجه نشون بده، و حکومت و دولتی که این رو انجام نده اتوماتیک از حق نمایندگی اون ملت و اون کشور ساقط هست. و به این معنا یک تلاش جهانی وجود داره که به هر حال مسئله حقوق بشر ارتقا پیدا کنه، خب ساختار کنونی سازمان ملل و جایگاهی که بخش حقوق بشر اون داره بسیار فاصله داره با این ایده و اساساً جایگاهی که امروز حقوق بشر در مناسبات جهانی داره به هیچ وجه جایگاه مناسبی نیست و بیشتر از اون که به عنوان یک اولویت در معادلات سیاسی جهانی مطرح باشه، خب بعضاً به ابزاری برای بدبستان‌های سیاسی بین برخی از کشورهای قدرتمند با دیگر نقاط دنیا تبدیل شده که به هر حال این تلاش مضاعفی را ایجاد میکنه برای فعالین حقوق بشری در عرصه جهانی.
اما آیا اصولا میتوان بین فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌های سیاسی خط و مرز کشید؟ علی افشاری معتقد است فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی متعلق به دو حوزه جدا از هم هستند ولی وجه اشتراک دارند. مانع و نافی یکدیگر نیستند، قابل جمع هم هستند، اما مسیر خاص خود را دنبال می کنند. منتها در کشورهای غیر دموکراتیک و از نظر سیاسی توسعه نیافته فعالیت‌های حقوق بشری بیشتر جنبه سیاسی پیدا می کند. علی افشاری:
عملاً فعالین حقوق بشر در کشورهایی که احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و منطق دموکراسی در اونها جاری نیست، فعالیت‌هاشون ماهیت سیاسی پیدا می‌کنه، چون با ساختار قدرت درگیر میشه. خب اونا خواهان انتخابات آزاد هستن، اونها خواهان آزادی بیان هستن، اونها خواهان آزادی فعالیت تشکل‌های مثلا جامعه مدنی و NGO ها هستن. خب طبیعیه که یک ساختار حکومت غیر دموکراتیک، یک نظام دیکتاتوری پذیرای این آزادی ها نیست و نقض حقوق بشر یک ویژگی ذاتی این ساختارهای قدرت هست. خب اینجا تعارض به وجود میاد و عملاً فعالیت حقوق بشری در سبقه سیاسی پیدا میکنه. برخی موارد هم روکد رادیکال پیدا میکنه و در قالب اپوزیسیون با اون ساختار حکومت برخورد میکنه. منتها فعال حقوق بشری تفاوتش فقط این هستش که نوع مواجهه خودش با حکومت رو صرفاً در چهارچوب به اصطلاح حقوق بشر قرار میده و از این طریق هستش که به اصطلاح مبارزه یا به چالش با حکومت میپردازه.
چهاردهم دسامبر سال 1954 سازمان ملل متحد و یونسکو روز 20 نوامبر را روز جهانی کودک اعلام کردند. انتخاب این روز نه فقط برای گسترش دوستی بین کودکان کشورهای مختلف جهان، بلکه به منظور جلب توجه برای همکاری در زمینه پیشبرد ایدئال‌ها، آرمان‌ها و اهداف منشور سازمان ملل متحد و ایجاد شرایط بهتر برای همه کودکان جهان بود. در روز 20 نوامبر سال 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق کودک را پذیرفت و در 20 نوامبر سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک مورد قبول قرار گرفت. به همین مناسبت دقایقی از برنامه را هم به مسائل کودکان اختصاص می‌دهیم و نگاهی می‌اندازیم به وضعیت کودکان کار خیابانی در ایران که شمارشان بین 400 هزار تا 1 میلیون نفر تخمین زده می شود.
یک پژوهش اجتماعی که نتیجه آن در روزنامه سرمایه منتشر شده، کودکان کار خیابانی را کودکانی تعریف می کند که برای کمک به اقتصاد خانواده روزها را در خیابان به گدائی و شغلهای کاذب چون گل فروشی، روزنامه فروشی، فال فروشی و گاه بزهکاری می گذرانند. بنابر این گزارش 5% کودکان کار کودکان خیابانی هستند که یا از خانه رانده شده یا متواری شده و یا خانواده ای ندارند. والدین 40% از این کودکان طلاق گرفتند و والدین 30% آنها معتاد هستند. این کودکان دچار سوء تغذیه هستند و به همین دلیل کمتر از سن واقعی خود به نظر می رسند. زیر فشارهای روحی و روانی شدید قرار دارند. 85%شان احساس ناامنی و ترس می کنند. 80%شان پرخاشگر و خشن هستند و 75% دچار بحران هویتند و اغلبشان دچار بیماری‌های مختلف هستند.
وقت برنامه ما تمام شد. اگر نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با شماره تلفن 202-828-7238 یا با شماره فکس 202-828-7239 و یا با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. تا هفته آینده خدا